أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس 15 اجازه بفرمایید که باز در دنباله موضوع درس 14 سخن به میان آید. خب تا اینجا الان ما این بحث رو دنبال کردیم، جدی گرفتیم که نظام عالم، موجودیت موجودات عالم هر کدام در رتبه و موقعیت شخصی خودشون خیلی محض، الا این که در مقایسه بعضی بر بعضی دیگر امتیازی دارن، بعضی میگیم خیر است، بعضی میگیم شر است و امثال این دست. یه نکته ای رو نوبات قبل اون سابق ترها گفتم، الانم یک کلمه میگم تا بعد انشاءالله پروریده بشه. اون این است که این خیر و شرهایی که ماها الان در موجودات مقایسه میکنیم، الان ما هنوز تو دایره عالم طبیعت و ماده هستیم که دار تزاحمه. موجودات گاهی در تزاحم موجودیت یکی بر دیگری بحث خیر و شر پیش میاد، و الا اگه تزاحمی در میان نباشه، فرض کن ما در اینجا زندگی میکنیم، یه درخت خیلی پرخ خاره در فرونجا است، چیکار کنم؟ خیر یا شر؟ من چه خیر یا شر چیکار کنم؟ فلانجا فلانی دور مزرعش یه خاص سیم خاردار کشیده، سیم خاردار خوب یا بده؟ چیکار کنم؟ خوب یا بده؟ به من چه؟ خوب یا بد؟ اون آقایی که دور مزرعش مثلا بفرمایید که حیوانات وحشی، حیوانات رها شده مزاحم زراعتیشون بودن، سیم خورده برای او خیلی خوب، خیلی خوب. اما یه روزی بچه خودش میخواد بره داخل مزرعه، سیم خورده تن او رو خارونده، مثلا اذیتش کرده، ای وای این چه سیم خورداری بود، نه آجام سیم خورده شما کشیدی برای حراست از مزرعه خودت که حیوانات موزی اذیتتون نکنن، مثلا یه روزی هم کنار بدن نازنین فرزند گرامی شما رو خارونده، مثلا این خیر یا شره؟ امثال این گونه امور که دار تزاحمه. ما هستیم این مسجد، آقا جای خوبی یا بده؟ خب یه وقتی جمعیت زیاده، سخت با هم جا نمیشیم، عرق میکنیم، خسته میشیم، جا به جا نمیشیم، صدا درست نمیاد، چنین نمیشود، چنان نمیشود، این مسجد چقدر فضا کوچیکه. و الا الان ما چهار پنج این فضا به این بزرگی میخوام جا کنیم، ما چهار نفر یه گوشه نشستیم. این است که اما از عالم ماده و طبیعت در رفتیم که ادامه بحثمون میرسیم به اونجا که دار تزاحم نیست در عالم مجردات، هیچ موجودی مزاحم موجودیت دیگری نیست، هیچ ملکی مزاحم ملک دیگری نیست، در اون مقام این بحثا نیست. منتها یه بحث دیگری در اونجا داریم که بحث بهشت و جهنم چی میشه، که بحث عالم طبیعت و ماده نیست، قطعا عالم بعد از رحلت ما از این نشأه است. اونجا که بحث دوگانگی نیست، شما هستید و در وجود خودت بهشتی، یا دیگری که در وجود خودش جهنم، بازم مزاحمت دیگری نیست، کاشته وجودی خودت هست که برای خودت داره بارور میشه. از دنیا مزرعت الاخره اون بحثه است که اونجا باید انشالله این حرفا رو بپرورانیم. اما این مقداری که الان صحبت میکنیم که هر چیزی در جای خود ارزشه، گرامیه، الا این که در تزاحم گاهی، یه مثال الان مثال علمیشون میزنن، ابن سینا در طبیعیات شفا آورده است که آب دهان انسان اگر در دهان مار ریخته شود مار رو میکشد، بخصوص اگر آب دهان روزه‌دار باشد. انسان روزدار اگر اونوی ماربازا دیدید نمیدونم برخورد کردید مارو بردارن فک پایینشو باز کنن دهنش باز بشه، آب دهن خود انسان بریزه تو دهن این آقای جناب مار، برای او سم کشنده است. بیل خصوص قدرت کشندگیش شدیدتره، سمیت و زهریت شدیدتره اگر طرف روزدار هم باشه. روزداری که از صبح تا تمدمای عصر باشه سمیتش قوی تره. چرا؟ برای اینکه شیرین تره، برای اینکه برخواسته از کام اصلی خودشه. برخلاف کسی فرض کن الان یه مقدار نمک به دهنش مورد گذاشته، یه آب دهنی مصنوعی به فضای دهنش جمع میشه، یه آب تازه میل کرده مثلا، آب میل نداشته بخوره و با سیر بودنش دوباره یه لیوان آب دیگه بخوره، این فضای دهنش رطوبتش بیشتره، معلوم شد که یه حالت مصنوعی داره. اما اون کسی که از سحرگاهان تا دمدما از غذای نخورده، اون آب فضای دهن او تماما از برخواستت وجود شخصی خود اوست و خودیت جان و ذات انسان آبی که از او برخواسته گوارای وجود خودشه، شیرین است برای خودش. در مقابل مار، او هم آب دهن خودش برای خودش لذیذه، و الا وقتی یکی رو میگزه سم مجادده چرا خودش رو نمیکشه؟ اصلا وجودش بار سمه، چطور خودش داره ادامه حیات میده؟ نه، بار سم است برای انسان، برای خودش گواراست. آب دهان مار برای خودش گواراست، همونطوری که آب دهان انسان برای خودش گواراست، متقابلا برای یکدیگر سم زهر کشنده است. آب دهان انسان برای مار سم کشنده است، زهر کشنده است، همونطوری که آب دهان مار برای انسان. در این گفتار تأمل بفرمایید تا مقصودی از خیر یا شر بودن موجود دانسته شود. تصدیق دارید که آب دهان انسان شیرین است و اگر این آب شیرین از چشمه کوثر دهان نجوشد بدن انسان میمیرد. اگر انسان خودش بلا بودم خشکی میفتد. پس زنده بودن بدن به آب شیرین دهان وابسته است و به تعبیر کوتاه آب دهان آب حیات بدن انسان است، گواره وجود خودش. آیا آب دهان برای انسان بد است و وجود او برای انسان شر است یا خیر محض است؟ چه میفرمایید؟ بدیهی است که همگی باور دارید خیر صرف است، ولی همین آب شیرین دهان انسان که مایه حیات اوست زهر قاتل مار است. آیا نه چنین است؟ حالا ببینید زهر مار برای مار چگونه است؟ باید گفت همونطوری که آب دهان انسان مایه حیات انسان است، آب دهان مار برای مار نیز شیرین و مایه حیات اوست، ولی همین آب شیرین دهان مار که مایه حیات اوست زهر قاتل انسان است. پس هر کدام در جای خود خیر محض است، در مقایسه با دیگری شرافرین است. برابر این حق داریم بگوییم که هیچ چیز در حد خود و در عالم خود شر و بد نیست. برابر این خالق متعال خالق خیر محض، شر آفریدگار نداره، شر نداره. شر در مقایسه از مقایسه هم شما گلت کنید. میخواستی نزدیکی مار نری، مار تارو نگذه. گزیدن مار هم نبید انهایی که مقدار گوشت مارو خورده، که ظاهرا مسمومیت مارانه که به نیش او مقداری از آب دهان او که زهر است بر بدن تو منتقل میشه، میگن تو مسموم شده. ولی قیاس و نسبت با این و آن که به میان آمد، سخن از شر و بد به میان می آید. ملای رومی در اول دفتر چهار مثنوی این معنا رو نیکو به نزد در آورده است: در زمانه هیچ زهر و غند نیست، نه زهر داریم نه غند داریم. گه یکی را پا دگر را بند نیست، که یکی را چی؟ پا پادگر، پادگر چی میخونیش؟ همون پادزهر مقابل پادگر را بند نیست. مر یکی را پادگر را پای بند، مر یکی را زهر و دیگری را چوغن. زهر مار اون مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی آمد ممات. این همین بیان کلام خوندیم. خلق آبی را بود دریا چو باغ. خلق آبی حیوانات آبی، ماهیان، آبزی، خلق آبی یعنی آبزی را بود دریا چو باغ. این دو تو دریا چه کیف میکنه؟ ماهی تو دریا مثل باغ مزرعه شما چه گشت و گذار داره کیف میکنه. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود اون درد و داغ. موجود خاکی تو دریا افته خفه میشه میمیره، اما ماهی در دریا داره کیف هم میکنه، شنا هم میکنه. همچنین برمیشمر ای مرد کار نسبت این از یکی تا صد هزار. من یک مثال دادم، شما صد هزار مثال بزنید. من یک مثال دادم که خلق آبی را دریا برای او باغه، ماهی تو دریا آبزی، کلن حال ماهی دارن میره، همه موجودات آبزی تو آب دارن کیف میکنن. موجود خاکی در اونجا میشه و درد و داغ. ای وای پسر من آب افتاد. زید اندر حق اون شیطان بود، در حق اون دیگری سلطان بود. بله الان این آقایی که مثلا حقوقای اینجوری الان سر زبانه، حقوق نجومی، خب وقتی که چقدر الان تا چقدرش سر زبان افتاد؟
264
تومن هم بوده، تا 264 میلیون. خیلی خوب، الان یک کسی که متوجه شده حرف نزن، از فرد برای تو 200 میلیون تومن میذارن. این دزدی او برای داره کیف میکنه دیگه، خودش داره 264 میلیون تومن. میلیون اگه شما که فرمودید رقم را، یکی برگرد بگه آقا نقه من همونش 264 میلیون میخوام، دوتایی هم داره کیف میکنه، رئیس و معاون، همکارشون، دوست دفترشون، اینجوری دارن میخورن، کیف میکنه مثلا. اما یکی که پیدا میشه در مقابل میگه این نفس شیطانیه، این دزدیه، این خیانته. هر کی دستش هر چقدر میرسه دزدی میکنه. نظیر اون چرا که در عصر عاشورا، در عصر عاشورا وقتی اومدن غارت بکنن، یکی داشت گریه میکرد، بوده که بهش کن داستانش مفصل، الان وقت میبره، بوتر گریه میکنی؟ گفت دلم با حال شما میسوزه. گفت اگه دلتون با حال هم میسوزه چرا اینجوری میکنی پس؟ گفت اگه من نگیرم دیگری میگیره، من نگیرم دیگری میگیره. معلوم میشه که هرکت دستش برسه میگیره، خب میشه کوفی دیگه، میشه غارت کرد. که امروز از من پرسید که آقا این اسراف ها و تبذیر ها و اشرافیگری و چه و اینها به این حقوق ها، اینا گفتم آقا اصطلاحات رو بپایید، این اسراف نیست، تبذیر نیست، این اشرافیگری نیست. گفتم اسراف در مال شخصی خود منه، یه مالکی مال خودش رو به گونه اسراف میکنه، میگیم مصرف میکنه، میگیم این گونه مصرف اسرافه، این گونه مصرف تبذیره، این گونه مصرف خوشگذرانی هایی که در اسلام امضا نشده، در مال خودشه. تصرف در مال غیر این دزدیه، این سرقته. باید اصطلاحات حقوقی در مفاهیم شرعی هر کدوم در جای خود لفظ به کار برده باشه. زی اندر حق اون شیطان بود، اون دیگری میگه اون چه داره چه میکنه؟ نخیر، در حق اون دیگری سلطان بود. این میگه به به چه خوب دارن راحت میخوریم. بله مدیری ما داشت 264 میلیون تومان گرفت، من گرفتم پخش در بدم، صداش در بدم، گفت حرفش ندن 100 میلیون بهتون میدم. منم باش لج کنم بگم 100 تا کم، میگه خیلی 200 میدم. خیلی سفت وایسم، نه خیلی 200 تومن، من 300 تومن میخوام. تو 264 تومن میگی من 300 تومن میخوام. اگه نه تو رو لو میدم. حاضره به اون 300 تومن هم بده. بعدم میگن هر دو با هم دارم کیف میکنم. اما یکی پیدا میکنه میگه شیطانی، شیطنتی. تو چرا با اون ساختی؟ که به تو اون 100 تومن میگه به تو گفتم 100 تومن میدم، اون ساختی. این شیطنتی تو بود. به الا واقعش این بود که تو جلوی شیطنت او رو بگیری. معلوم شد تو هم قرین شیطان شدی.
آن شهردار صاحب قدیم تهران که محاکمه کردن، الله اسم کنه بریم، شما عبارتش این بود که مدیرای ما رو باید از طلا مجسمه طلا ازشون ساخت. اینقدر کاری هست اینقدر تفکر از همون موقع.
بله بله متاسفانه. بله منم یادم میاد
عبارتش
این بگوید زید صدیق و سنی است، وان بگوید زید گبر و کشتنی است. زید یک ذات است و بر اون یک چنان، او بر اون دیگر همه رنج و زیان. برای دیگری اسباب زحمته، برای دیگری مثلا یه بازرس عادل عاقل بیاد میگه ها باریک الله چی میگن بازرس شایسته جلوی خلقها رو بگیری، جلوی دزدی ها رو بگیری. اون دیگری به هم میگه فلان فلان شد، تو کجا بودی بودی مویید آقا ماما ما شدی برش داری ترور کنید، بزنید، بکشید، چنین کنید، چنان کنید، در معرض خطره. این چه مزاحمتی برای ما کرده؟ اون دیگری میگه باریکالله از بازرس با عرضه‌ای بود، تونسته این جرائم کشف کنه. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. عطر است که دماغ انسان از اون معطر میشود، از بوی خوش اون لذت میبرد، و اگر خانه ای رو بوی عطر بگیرد پشه از اون خانه میگریزد. برای که پشه از لجن برخواسته، این از این بوی خوش گریزانه. این چرچیه؟ چون خر کناس زبس ناخوشی خو گرفته است از چی؟ خناسی. اون سابق ترا که تخلیه چا امکانه ماشی اینا نبود، تخلیه چا به وسیله حیوانات بوده، بار میکردن الاغ اینا میبردن جای دور. اینا این حیوان به این تعفن عادت کرده، این حیوان رو بردن توی منطقه مرتع گلباق از این علف های دید. یه مقداری که دور زد دید حالش داره به هم میخوره، چون خره کناس زبست ناخوشی از اینا خو کرده است از اون چیه کناسی شعرش رو بردن. الان اینجا پشه از اون خانه میگریزه که بوی عت برای او ناگوار است، چنان که برای انسان بوی مردار در آفتاب مرداد. بلکه انسان که از بوی عت برخوردار است، اونجا مداری ذوق ادبی و کار برده مردار و مرداد و. بلکه انسان که از بوی عت برخوردار است چون زکام بگیرد سخت از اون بیزار است. همین انسان در حال زکام حال خوشی نداره، عطر برای او سردردش میاره، که میدان عطر با زکام زازگار نیست. دماغ مرز کوم زکام گرفته سخت از عطر رنج میبرد، به سرش به شدت درد میگیرد. مجزود ابن مجزوز نیست، مجزود نمیشته
مجزود
مجزوز اینجا اینجا مال ما مجزود داره،
اینجا دال نمیشته
مجزود. مجزود ابن حاکم آدم حکیم صنایع غزنوی در قصیده راهیش گوید چه شوی با کلاه بر منبر، منبر باید بری آجان باید امامو داشته باشی، منبر ساختن برای علمای دین برای منبری. چه شوی با کلاه بر منبر، چه شوی با زکام در گلزار. درسته؟
چه شوی
چه شوی با کلا، اگه شوی بروی با کلا منبر بری مثل اینکه زکام بره گلزار، جای تو نیست، اونجا ناخوشه.
یعنی در واقع بدون لباس چیز با کلاه معمولی،
آره دیگه، با شرایط باید باشه. انسان که زکام گرفت در آغاز زکام گرفتگی حمام گرفتن برای او سخت زیان داره و در پایان اون نیک سودمند است. این رو از سابق تر ایام این طب سنتی یا از سرماخوردگی، یک دو روز اول سرماخوردگی تازه حموم نرید، سرماخوردگی تشدید میکنه. اگه بنا باشه طول درمان یه 3-4 روز داشته باشه، روزهای آخر همون بری زود خلاص میشه.
میشه پیام تپیه.
بله. محمد زکریای محمد ابن زکریای رازی در باب 12 من لا یحضر و طبیب کتابی دارد، من لا یحضر و طبیب، گوید چون زکام به انتها رسید و نزج یافت حمام نافع است. ببین یک چیز برای یکی سود دارد و برای دیگری زیان، چون عط برای انسان و پشه و یک چیز برای یک شخص به اختلاف حالات و در یک حال زیان دارد در یک حال دیگر سود، چون استحمام در آغاز زکام و در انجام آن. پس نتیجه گرفتیم که هیچ موجودی در حد ذات خود شر و بد نیست، بلکه خوب و خیر محض است. درست شد؟ که الوجود کله خیر. این جمله از افلاطون معروفه. صدرم تکرارم کردم. مولا صدرم مبناش همینه. که الوجود کله خیر.
وجودهای مادی.
بله بله. البته این جمله به مادی و معنوی به روحانی هم یک کاسه است. حالا مجردات هم همینطور. الوجود کله خیر. سراسر وجود خیر محض از مجردات تا ما. و شر رو امر عدمی. آقا هم در دیوانش آورده، دیوان آقا رو ندارید. دارید؟ خوب خوبی داشته باشد خوبه. چیز خوبی است. سراسر صنع دلدارم بهشت. بهشت است، اون چه زن نیکو سرشت است. هرچه از خداست خیر است. خدا اصلا شر در نظر نگرفت. پیر ما گفت خطاب بر قلم سن نرفت. آفرین بر نظر خطا پوشش باد. که اصلا خطا نظام عالم نیست. سراسر خیر است. حتی من گاهی بعضی رفقا رو شوخی میکنم، میگم اینا که در میان سالی ریشاش اون سیاه‌سفید مخلوط میشه رنگ میکنن، حتما ریششون سیاه نگه میدارن. نه خیر آقا، این 45 سالگی 50 سالگی دیگه کم کم پا به سن میاد، اصلا این زیباتره. ریش وقتی که سیاه‌سفید مخلوطه تو این میان سالی زیباتره. زیبایی طبیعت رو به هم نزدی.
خب تو استحبابش هم هست
که حالا
مثلا خذاب کرده،
حالا خذاب بکنی حرف نیست، گاگایی یه تنوعی داشته باشه. در حد ذات خود شر رو بد نیست، بلکه خوب به خیر محض است. و چون اضافه و سنجش با این و آن پیش آید، گویند که برای فلانی خیری پیش آمد و برای فلانی شری. پس در حد خود پس در خود هستی هیچ شری نیست در مقایسه با شماست. باز گوییم در نظام هستی رعد و برق و باد و باران می آید و سیلی سنگین از فراز و کوها سرازیر می شود. ما در یکی اونها تأمل می کنیم، می بینیم هر کدوم به نوبت خود اگر نباشد چرخ نظام هستی نمی گرده و بود او واجب لازم است. و چون باران شدید شود سیل از اون تشکیل می گردد و طبیعت سیل هم باید از بلندی به نشیب فرود آید. در این حال که فرود می آید به سرای مثلا که در اون مسیر بود مواجه شد و بنیان اون رو برکند. در این صورت گویان که سیل یا باران برای فلانی شر بود که خانه او را ویران کرد. پس شر امری نسبی و اعتباری بیش نیست و اون چه حقیقت از خیر محض است و حقیقت جز وجود نیست. نظام عالم درس 16. این بحثم تقریبا یک حالت تتمه بحثه که میبینید که من مقدمه عرض میکنم، میمونه برای جلسه بعد نداره. مقدمتن عرض میکنم که سراسر هستی خیر محضه، وجود خیر محضه، اما ما میتونیم با ارادمون، با اختیارمون، با تربیتمون جلو بعضی از شرور نسبی که نسبت به ماست اونا رو کنترل کنیم. مثلا همین مثالی که الان زدیم، حموم رفتن اگر برای روزهای اول سرماخوردگی خوب نیست خب نرید حموم. چرا میگی من رفتم حموم آی سرماخوردگیم تشدید پیدا کرد؟ خونه رو عموم میبره. عطر در یه شرایطی خوب نیست، خب اون شرایط رو عطر مصرف نکنه. شما از عطر خوشت میاد، یه بنده خدای زکامه، عطر دادی کنارش رفتی و اعصابشون در هم ریختی، فلان داره هوا تلخ میزنه. امروز ما اومدیم همکار اداره ما با حرف ناروا زده، تو کردی؟ چرا من کردم؟ عطر نمیزدی؟ فکر میدونی سرما خورده است؟ کلی از این برخوردهای ناروا در اختیار ماست، کلی از این گونه حوادث جانبی که ما خیال میکنیم برای ما خوب نیست، اینا تحت اراده ما، تحت اختیار ما. فرزندان ناشایست تحت اختیار ماست. ما میتونیم روز اول جوری پایه‌ریزی کنیم که فرزند شایسته داشته باشه. مثل آغاز تصمیم به ازدواج، که اصل در نکاح تکثیر نسله، اصل در نکاح تکثیر نسله. شما که در مقام انتخاب همسر بودی، فکر این بکن که در مقام تکثیر نسلی، آقا باشه خانمی باشه. اینی که امروز یه زن و مرد بیگانن، آقا جان به دنبال دختر کی میرید ازدواج؟ فردا این مادر بچه های توست، فکر اونجا رو بکن. خانمی که کسی مونده به خواستگاری داره در ازدواج، چرا بهش میگه آره؟ این فردا بابای بچه های توست، مادر تو امروز خانمی هستی، فردا مادر خواهی شد و این آقا میشود پدر فرزندان تو. فکر اینو بکن که نطفه به منزله بذره، این چه بذریست که داره میپرورانه. نساکم هر سن لکم، اون مزرعه هست، این بذر در اون مزرعه پاشیده میشه، این جنین در جان اون مادر داره پروریده میشه. امروز بیگانه اید، با یه انکه تو زوج، تو با یه عقد ازدواج میشید حلال هم، بعد این میشه بابا، اون میشه مامان. فکر تربیت نسل آتیه از کی باید آغاز بشه؟ از زمانی که در نهاد تو انگیزه ازدواج صورت گرفته. اون وقتی که میری در صدد انتخاب همسر هستی، از اون موقع باید فکر تربیت نسل آتیه رو بکنی، که میگن وراثت. وراثت در ازدواج از در تربیت نسل وراثت مؤثره، تعلیم و تربیت مؤثره. فرزندانتون به کی میسپارید؟ چرا اون بچه رو مدرسه فرستادی همینجور رها کردی؟ گاهی سر نمیده مدرسه معلم داره چی به بچه تزریق میکنه؟ چرا بچه میاد خونه یه پرسجوی نمیکنید؟ چرا بچه ها رو یه پرسجوی نمیکنید؟ معلم داره با شما چیکار میکنه؟ بچه نمیفهمه، اما من یه پرسجوی که از بچه میکنم، معلم ساعت چند اومد کلاس، اول که وارد شد چی گفت، من گاگه این کارو میکنم. هشت کس زنگ اول کلاس بوده، معلم سر وقت اومد یا تأخیر داشته، وقتی اومد چی گفت؟ درس شروع کرد دیگه بابا. میگم نه، بسم الله گفت یا نگفت؟ امروز میگه یادم نیست، ولی من دارم با انگیزه میدم. فردا شب میگه بابا معلم اومد بسم الله گفت، به شما صبح بخیر گفت، به شما سلام گفت. شما به سلام گفتی چی جواب داد؟ از همون کلمات اولش کلمات آموزنده بود یا حرفای ناروا بود؟ در یکی از این مدارس من رفتم، حالا الان وقت میبره این نکته عرض بکنم خوبه، من تو زنگ تفریح رفتم مدرسه، بچه من مدرسه میبود، زنگ تفریح آقایون دبیران نشستن داره یه چایی بخونی استراحتی بکنن تا زنگ بعدی یه ربع دقیقه استراحتشونه. من رفتم که هنوز 5 6 دقیقه وقت باقیه، این آقا این پمپا میکنه میخواد بره. من دو سوال میکنم که بچه من تو کلاس شما چطور بچه‌ایه؟ یه هم فکری باشون بکنم که نقصی در کارش هست، با معلم همکاری بکنم، هم فکری بکنم. یه 4 5 دقیقه هنوز وقت باقیه، این پمپا میکنه بره. من با شوخی گفتم گفتم هنوز 5 6 دقیقه وقت داره. باج آقا من وضو ندارم. ولی که الله معلم کلاس 4 ابتدایی، کلاس 5 ابتدایی بی وضو کلاس نمیره. این معلم قیمتش چنده؟ نفسش تو کلاس مدرسه برای بچه من قیمتش چنده؟ ما شخصیت او رو چگونه؟ کلاس اول دوم راهنمایی بود بچه من، یا سوم راهنمایی بود، دوم سوم راهنمایی بود. ساعت تمرین هنر اون ساعت تمرین خط بود. خب برای ما همین بود، معلم بالای تخته تابلو یه خط می نوشت بعد ما تمرین بکنیم، عمدتاً می نوشتن توانا با باد هر کی دانا با باد. دیدم معلم تابلو یه جمله نوشته بچه ها تمرین بکنن، اون جمله چیه؟ یه حرفای بیروا نباشه، حرفای نادرست نباشه، یه حرفای مهجج جهت‌های جهتگیری‌های ناروایی نباشه. دیدم نوشته ان ربک لبالمرصاد، معلم داره تو کلاس بچه بنویسید الف میخواد بنویسید نون میخواد بنویسید دیگه، چرا بنویسیم بیژن؟ بنویسیم ان. کاف مخی نمیخواد بنویسید، چرا بنویسید کبوتر مثلا؟ چرا بنویسید کبک؟ بنویس ربکه. تو میخواد کاف یاد بچه ها بدیگیم، میخواد که خطاطی یاد بدیم که جوری کاف جوری بنویسن. چرا حتما بنویسیم کبک؟ خب بنویس ربکه. بار نمیخوای بنویسیم اگه، چرا حتما بابا بنویسیم؟ بنویسیم رب. چرا بنویسیم آب؟ حرف رایج دست بچه ها، بابا آب داد. بیانی نداره، فرهنگ نداره. اما ربک لبی المرصاد، مگه ساد نمیخواد بنویسید؟ شما خیلی به این بچه یاد بدید که ساد چجوری بنویسند، خط در خطاتی صحیح بنویسند. این یه بیانی که فرهنگ داره خودش، جهت داره خودش. خب من وقتی بچه‌م رفت مدرسه سلب مسئولیت نکردم. پس اول در مقام این است که ما خیر و شر را در اطراف زندگی خودمون میتونیم تمشیت کنیم، مدیریت کنیم. عرض ما اینه. در درس 16 هم داریم اینی میگیم که نظام عالم خیر محض و اگر در اطرافتون فکر میکنید اموری شره، شما میتونید مدیریت کنید اون شر را از حریمتون دور کنید. میتونید در حریمتون خیر کسب کنید. شما میتونید با ارادتون، با اختیارتون، با مدیریتتون میتونید به مسیر شایستگی برید. بنابراین تابلو خیره، گچ خیره، یا الان شده وایت بورد مثلا، تابلو خیره، این قلم موژیک خیره، دستی که میتونه قلم بگیره خیره، اما چی مینویسید؟ ساد خیره، نون خیره، کاف خیره در نظام عالم، اما شما از این داره چی مینویسید؟ این مدیریت شماست. فردا هم بازی های فرزندان شما، اسباب بازی فرزندان شما، محیط زندگی فرزندان شما. شما میتونید برای تربیت فرزندانتون مدیریت کنید امکانات اطرافتون رو. از این امکانات اطرافتون، روزنامه هاتون، مطبوعاتتون، امروز بفهم اینترنت و فضای مجازیتون، بفهم ماهواره هاتون، شما میتونید جوری مدیریت کنید که از این همه امکانات پیشرفته علمی دوران معاصر بهره شایسته ببرید. نگید شره. اینترنت شر نیست، ماهواره شر نیست، مدرسه شر، روزنامه شر نیست، ولی شما میتونید روزنامه مناسب برای فرزندانتون درآیه. این است که این بحث ان شاء الله جلسه بعد پیش میاد. این سوالش اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوال شد که در واقع تو بحث فقط مسائل مادیه که از اطلاعی فرمودید، نه غیر مادی هم خیر محضه در واقع کل موجودان خیر. هم از مادی و غیر مادی اون چه که موجوده در واقع خیر هست. اینجا این بحث در واقع نسبیت گرایی و مسائلی تحت عنوان پلورالیسم و این هم مطرح نمیشه که بعضیا معتقدند که همین مکاتب حق هست، این مکتب در کنار اون مکتب حق هست. بحث نسبیت گرایی، آقا ما میگیم حجاب خوبه، میگه آقا فقط تو جامعه شما خوبه، توی جامعه دیگه بی حجابی خوبه. این که شما میگید خوبه تو این جامعه خوبه، تو جامعه دیگه میتونه بد باشه. یعنی مطلق نیست. خلاصه بحث حجاب
یه بحثی بود که من نوبت قبلی هم به نظرم که یه بار طرح شد.
این یه مقدار اینجا چیز
نه، ما یه اصول و امهات ارزشی داریم، یه امور جانبی داریم. مثل همین معنا که عرض کردم، الان این فرستنده ها و گیرنده ها در فضای مجازی خوب است یا بد است؟ خوب است. اما اگر از این فضای مجازی در جهت فکری خمودی جامعه، بیحالی افراد جامعه، بی احساسی نسبت به امور جانبی افراد در جامعه تزریق بشه، همه میگن بده.
آقا این بحث اما... ابزاره در واقع. اون چیه که عرض بنده از خود فکره.
دارم عرض میکنم.
بله.
دارم همین عرض میکنم. اما اون افکاری که ما را در یه جهتی میبره، مثلا این عرض میکردم که این ابزار و آلات خیره. از این ابزار و آلات شما میگید مثلا حجاب، مثال شما، هم مثال شما رو میگید، حجاب خوب است یا بد است؟ من میگم به طور مطلق حجاب خوب است. درست شد؟ یکی میگه آقا تو محیط شما خوب است، میگم کدوم محیط بد است؟ کدوم محیط بد است که در محیط ما حجاب خوب است، با فکر ما خوب است؟ تو فکر کی حجاب بده؟ شما یه آدم پیدا کنید میگه آقا در یه جایی هست که اصلا مردها زنان در برخورده با هم دست میدن، سلام میکنن، افعال میکنن مثل دوتا مرد. یه زن و مرد با دوتا زن، با دوتا مرد با هم چه تفاوتی دارن در برخورده؟ با هم دیگه نگاه بکنن، دست بدن، روبوسی بکنن، سلام احوال بکنن. تو سوال میکنم که این مرد و زن چرا نسبت به هم بی‌تفاوتن؟ واقعا بی‌تفاوتن یا ابراز و اظهار بی‌تفاوتی میکنن؟ دروغ میگن. جنس مخالف به یکدیگر کشش نداره. اول اینکه پیش فطرت و وجدان خودش داره دروغ میگن، پیش وجدان خودشون دارن دروغ اظهار میکنن. گیرم یکی برگردن آقا شما داری اینو میگید، من خودم اینجوری هستم، به وجدان من شما داری دروغ میگید، برای اینکه من پیش وجدان خودم نسبت به زنهای دیگر، من مرد به زنان بی‌تفاوتم. حالا چی بهش میگیم؟ خود بهش گفت که واقعا بی‌تفاوتی نسبت به همسر خودتون چی؟ چطور شما از زن بی‌تفاوتی؟ مرد زن چطور از مرد بی‌تفاوته؟ این بی‌تفاوتی ها اگر راست بگن استحکام خانوادهشون در معرض خطره. مرد به زن خودش گرایش نداره؟ پس همه زنها در عالم، زن من با همه زنها به من برای من عادیه، همون که مادر من برای همه زنها در نظام عالم برای من عادیه، این مادر منه یا همه زنها دیگر، این دختر منه یا همه دختران عالم دیگر، این استحکام خانواده مقام در معرض تزلزله. نخیر اون پیوستگی، اون پیوند زن و مرد، اون دلدادگی به هم لتسکنو الیهای قرآنی باید استحکام خانواده است. چون همه به هم بی‌تفاوتن، باکی نیست که این زن طلاق بده زن دیگه، مگه زن قد اومده یه دوتا بار اوقات چلخ شده دیالی تقمید زن طلاق بده، اینو امار طلاق مال اینه. زن بهم میگه شوهر قد اومده، میگه دیگه، برای این همه دلداده به این نیست. اگه این دلدادگی باشه امروز عصبانی شدم، دو ساعت دیگه خنک میشم، فردا خنک میشم. استحکام خانواده از هم نریخته، نظام نریخته. بنابراین حجاب در همه جا خوب است، حتی اونهایی که میگن که ما در محیطمون به زن و مرد بی تفاوتیم نسبت به این معنا، به نوعی دارن ضربه میزنن به استحکام پیوند خانوادگیش.
چون گزاره های فلسفی در واقع عمومیت داره و کلیت داره به یه شکلی جهان شمول دیگه از این بود. یعنی بنده میخوام بگم وقتی که ما میگیم کل موجودان خیر، وقتی لفظ کل به کار میبریم این مورد استثنا نباید داشته باشه، یا اینکه ما اینو باید تخصیص بدیم اصلاح بکنیم، یعنی نتونیم بگیم کل موجودان
خیر.
وقتی گفتیم کل یعنی هیچ چیز خارج از این قاعده نباشه، یک مورد اگه استثناء پیدا شد قاعده را از کلیت میندازه. این بود که فعلا تو این قالب میشه استثناء پیدا کرد. گناه
موجود در مرتبه موجودیت خودش، موجود در مرتبه موجودیت خودش، امر نسبی مقایسه ای نه. گناه شما یکی مثال بزنید، دزدی، یه دزدی رفت کلید خونه کسی رو شکن، رفت داخل منزل فرش رو لوی کرد دزدید برد، گناه دیگه. امر نسبی را از امر وجودی با جدا کن. امر نسبی را از امر جدا حقیقی با جدا کنه. چند دقیقه من خونه کاری داشتم، یه آقایی اومد برامون کار انجام داد، ابزار کارش از ماشینی که گرفت اومد در خونه ما، درشه که بس اه چی شد؟ برای خودم اتفاق افتاد، همه خونه اینجا ما چی شد؟ تو سویچ ماشین داخل ماشین جا گذاشت، چی ها کنم؟ بعد به خودش گفت که خب کار منزلش ما کار بود برای منزل ما، در یه دو ساعت طول میکشه، خب حالا یه دو ساعت کار شما رو انجام میدی بر میگردیم یه کارش میکنم. اومد کار انجام داد و بعد یک وسیله، حالا جزئیات امن وارد نشیم، وسیله برد و بعد بدون سویچ ماشین در ماشین شو باز کرد دفتر. من گفتم به همین سادگی؟ گفت به همین سادگی. گفتم بس این دزدها سرقتی های ماشین دزدی خیلی راحتی هم بکنم. خب ایشون که اگه بلد باشه که بتونه سویچ ماشین داخل ماشین جا مونده بتونه در رو باز کنه بره داخل، این بده؟ بعد چه بکنه؟ جرسقیل بیاره بهتره؟ یه لخر باید یکی باشه که بتونه که سویچ جا مونده.
اون فکر چی؟ اون فکر که میگه دزدی کن اون بده یا خوبه؟
آه حالا همینه. ببینید باید بریم سراغ جزئیات امر.
اون فکر هم در واقع جز موجودات به حساب اومد.
بله.
اصلا همینه. بله. اون فکر هم جز موجودات به وجود اومد.
بله.
و ما میخوایم بگیم هر چه که موجوده خیره. بله. این فکر هم جز موجودات.
بله. ببینید فکر دو جوره.
فکر دزدی هم خیره.
فکر دو معنا داره. یک مرتبه اینه که کار عملی داره فکر میکنه. کار عملی داره فکر میکنه. که من الان برم در مغازه کسی را بشکنم، قفل را باز کنم، همه در دایره وجود خیر، درست رو؟ ولی دزد در مقام دزدی، مثلا یک دوست من دارم تو همین قومه، آدم شایسته است، سن سال ماست، طلبه نیست، یه بقولشون شغل آزاد دارم، گفت من یه دزدی را میدونستم ایشون دزده، آشنا بود با ما، ولی طلا نمیافتاد، خیلی زیرک بود. یه روز بهش گفتم که من که میدونم تو وضع مال زندگیت همه دزدیه، خدا و قبر و قیامت و دین و آیین قبول نداری؟ و ما خدا قبول نداریم؟ اینقدر خدا خدا میکنیم، خدا برامون جور کنه که داریم میریم دزدی، اینقدر خدا خدا میکنیم، بسم الله میگیم، چه میکنیم که گیر نیفتیم آقا، ما خدا رو قبول نداریم؟ اینی که دزد کی میاد میگه من دارم میرم دزدی کنم، به نوعی برای خودش حق به جانب قائله، حق به جانب بودن خیلی.
سلام علیکم.
تجزیه کنید، ما در نظام عالم شر نداریم.
البته دزدی هم هست که خودش میدونه داره بد میکنه، میدونه بد میکنه، ولی میگه خب در این حال من دزدی میکنم.
نه دزدی، ببینید اگه واقعا ببینید
اگه به این نتیجه نرسیده باشه و واقعا بگه این افسایی،
باید یک مثال حقیقی پیدا کنه. بله. مثلا مثال حقیقی استاد داشتیم، خدا رحمت از دنیا رفت، میگو مثلا رفتگر خیابون جارو میکنه میریزه جدول تو تیرماه مرداد ناست، یک کسی همسایه هم در خونه آب اضافیش میریزه تو این جور، آفتاب هم میزنه، این خاک روبه ها و این آب اینجوری تعفن این منطقه رو میگیره. چند نفر تا الان تو خیابون به دلشون افتاد که از این اشیاء متعفن زباله بخورن؟ کسی تا الان فکرش هم نکرد. این مثال ایشون زده بود. بنابراین دزدی هم که میره هندوانه میدزده، میره تلویزیون میدزده، میره پول میدزده، یا تو بانک حساب کسی رو میکشه چه میکنه، یه نوعی برای خودش حق به جانب قائل، و الا فکر گناه رو نمیکنه. مثل اون لجن خوردن، کسی مادر خودش عصبانی میشه، به مادرش هم تندی میکنه، گاهی میگه بابا چه بکنم، بالاخره اعصاب من رو خود کرده، بالاخره من باید جوری خودم رو چه میکردم. ببین یه نوعی برای خودش یه حق به جانبی میسازه، بعد به مادرش تشر میزنه، احیالا سیلی میزنه، در ولو در اون لحظه برای خودش نوعی حق به جانب پاره. و الا اگر گناهکار بداند که گناه گناهه، مثال چه باید بزنیم؟ اون لجن خوری مثال بزنیم، کمون که یه جنه اونجا جنه میخورن دیگه، کرمی اونجا ترون میخورن، حیوانات یا سنگی به همون دارن مشغوله، میلولن کیف هم میخورن. من فکر میکنم که گناه در نظام عالم مگر اینکه لحظه بعد عذاب وجدان او رو بگیره یا یه کشیک و بازرسی او رو بگیره، کشیک و بازرس الهی، مجردات، ملائکه، خداوند متعال، یا این سوی بازرس کار اداری بیاد. من با نماز بخوام برم پایین مسجد، امشب اونجا برنامه هست، نمیایی؟ اونجا برنامه عاشق
بعد از نماز دیگه برنامه شون
برم. آره من برم کسانی که با امرامو برم اونجا.